رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، باز هم حضور یکایک شما سلام عرض میکنیم و خوشحال هستیم که در خدمت شما قرار داریم. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
کشته شدن عاملین حمله بر کارمندان روزنامه شالی ابدو، تشدید درگیری ها در شرق اوکراین و کاهش میزان بیکاری در ایالات متحده.
بعد از تقدیم تفصیل اخبار، گزارش داریم از سفر یک هیئت سیاسی پاکستانی به کابل و ملاقاتی که داشتن. همچنین گزارش دیگه داریم از اخذ لیسانس دریوری برای اولین بار برای مهاجرین بدون اسناد در ایالت کالیفرنیای آمریکا و طویل‌ترین خط راه آهن، بخشی از برنامه احیای راه ابریشم از جانب چین است. یک گزارش بعدی ماست. در ضمن اخبار ورزشی و گزارش وضع جمیر هم در این برنامه گنجانیدیم که امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشه. تفسیر اخبار را از میرویس رحمانی و ژیلا سمیعی میشنوید.
دو برادر که در حمله بر کارمندان روزنامه شالی ابدو دخیل بودند، روز جمعه توسط نیروهای امنیتی فرانسه کشته شدند. در یک رویداد دیگر، یک همکار این دو برادر که در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان شماری از افراد را گروگان گرفته بود نیز در درگیری با پلیس کشته شد. در این حمله 4 گروگان نیز جانهایشان را از دست دادند. به گفته یک سارنوال پاریس، 4 نفری که در اثر عملیات نجات گروگان‌ها در فروشگاه جانهایشان را از دست دادند، حین ورود شخص حمله کننده به فروشگاه کشته شدند، نه در جریان عملیات نجات توسط پلیس. سرنوشت یک مظنون زن که همسر شخص گروگانگیر می باشد تا هنوز معلوم نیست. یک عضو شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آن گروه حمله بر کارمندان روزنامه شالی ابدو را به خاطر انتقام به احترامی به حضرت محمد برنامه ریزی نموده بود. فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، از شهروندان کشورش خواست تا متحد و مواظب باشند. از جانب دیگر، صدر اعظم فرانسه بر کاستی های استخباراتی که منجر به حمله بر دفتر روزنامه شالی ابدو و رویدادهای مرتبط با آن شد اذعان کرد. مایکل توریس، منشی عمومی اتحادیه صنفی پلیس فرانسه، نیز حملات اخیر در شهر پاریس را شکست دستگاه امنیتی آن کشور خواند.
مقامات پاکستانی میگویند که در اثر حمله یک فرد انتحاری در نزدیکی یک مسجد در شهر راولپندی 5 نفر کشته شد. مسئولیت این حمله را که شام جمعه به وقوع پیوست تا کنون فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. اما از آنجایی که هدف این حمله یک مسجد شیعان بود، گمان می رود تندروان سنی در عقب این حمله باشند. راجا عبدالرشید، یک افسر پلیس پاکستان، گفت که 4 کشته غیر نظامی و یک کشته دیگر یک افسر پلیس بود. در این حمله 16 تن دیگر زخمی گردید.
یک قاضی در ایالات متحده یک مبلغ تندرو اسلامگرا را به حبس ابد محکوم کرد. صدور این حکم 8 ماه پس از آن صورت گرفت که این مبلغ مسلمان به ارتکاب جرایم دهشت افغانی متهم شناخته شد. جزئیات بیشتر را خالد مفتون تقدیم میکند.
مصطفی کامل مصطفی که بیشتر به اسم ابو حمزه شناخته می شود، توسط یک قاضی محکمه فدرال در شهر نیویورک مجرم شناخته شد. ابو حمزه که از یک چشم نابینا بوده و دو دستش قطع می باشد، در انگام صدور حکم در محکمه حاضر بود. وکیل مدافع این مبلغ مسلمان از قاضی خواست تا وضعیت جسمانی ابو حمزه را در صدور حکم مجازات علیه او در نظر بگیرد. ابو حمزه در ماه می گذشته در 11 مورد به حمایت از دهشت افغانان متهم شناخته شد. این اتهامات شامل فرستادن افراد برای ایجاد یک مرکز آموزش های جهادی در ایالات متحده، فرستادن افراد برای کمک به القاعده در افغانستان و تهیه تلفن ماهواره‌ای به تندروان یمنی دخیل در قضیه اختطاف سیاحان غربی در سال 1998 میلادی می باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه اخبار. مقامات نایجیریایی میگویند که نیروهای آن کشور عملیات را برای بازپسگیری شهر شمال شرقی باگا و یک پایگاه نظامی تحت تصرف تندروان گروه بوکو حرام برا انداختند. بوکو حرام شب گذشته شهر باگارا تصرف کرد. حکومت نایجیریا میگوید که از آن زمان تا اکنون تندروان بوکو حرام را هدف قرار داده و حملات هوایی علیه آن گروه نیز انجام داده است. مقامات میگویند که اعضای بوکو حرام بسیاری از نقاط شهر باگا و قریجات اطراف آن را آتش زده و به این ترتیب هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته است. بر اساس برخی گزارش ها شمار غیر نظامیان کشته شده تا هفته گذشته احتمالاً تا 2000 نفر میرسد.
با اساس یک گزارش تازه ملل متحد، هیچ کسی در یک قتل عام در سودان جنوبی در سال گذشته تا اکنون مسئول قرار دادن نشده است. جزئیات بیشتر را باز هم خالد مفتون تقدیم می کند.
قتل عام سال گذشته در سودان جنوبی سبب بروز نگرانی های بین‌المللی شد و خاطرات کشتارهای دست جمعی رواندا را تازه کرد. گزارش سازمان ملل متحد که به روز جمعه نشر شد می افزاید که با افزایش شدت جنگ بین نیروهای حکومتی و شورشیان در ماه اپریل سال گذشته بیش از 350 نفر در دو رویداد خشونت آمیز به خاطر تعلقات قومی کشته شدند. جنگ میان طرفهای درگیر در مناطق بنتیو و بور سبب شد تا شورای امنیت سازمان ملل آن را یک وحشت توصیف کرده و تهدید به وضع تعزیرات کرد. در گزارش آمده است که حملات هدفمند به غیر نظامیان در بنتیو توسط شورشان و در بور توسط نیروهای حکومتی می تواند جرایم جنگی تلقی شود.
4 سرباز اوکراینی و تعدادی از غیر نظامیان در اثر درگیری بین اردوی آن کشور و شورشیان جدایی طلب در نزدیکی مرز با روسیه کشته شد. مقامات اوکراینی می گویند که این افراد در پی گلوله باران توپخانه توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. کیف همچنان ادعا دارد که روسیه تا هفته جاری به بهانه فراهم نمودن کمک های بشردوستانه به جدایی طلبان اسلحه و مهمات فرستاده است. اما مسکو تاکید دارد کاروان موترهای امداد رسانی حاوی مواد غیر نظامی بود.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. مقامات کوریای جنوبی میگویند که یک زن دارای شهروندی دوگانه کوریا و امریکا به اتهام ستودن کوریای شمالی در یک سخنرانی از کوریای جنوبی اخراج خواهد شد. منتقدان این اقدام سئول را نقض آزادی بیان توصیف کردند. اداره مهاجرت کوریای جنوبی تصمیم گرفته تا شین یون می باشنده ایالت کالیفرنیای امریکا را به خاطر تخطی از قانون امنیت کوریا اخراج کند. به اساس قانون امنیت کوریای جنوبی یک فرد می تواند به جرم ستودن از اعمال کوریای شمالی الا 7 سال حبس محکوم گردد.
و برای نخستین بار در 6 سال گذشته میزان بیکاری در ایالات متحده در ماه دسامبر به 5.6% پایین آمد که 0.2% کاهش را نسبت به ماه پیشتر آن نشان می دهد. گزارش وزارت کار ایالات متحده که روز جمعه نشر شد می افزاید که 252,000 شغل در اقتصاد آن کشور در ماه گذشته ایجاد شد. هرچند میزان بیکاری در امریکا رو به کاهش است، اما هنوز هم 8.7 میلیون نفر در آن کشور در بیکاری به سر می برد و 6.8 میلیون نفر دیگر خواستار کار تمام وقت می باشند، اما آنان تنها کار پس از وقت پیدا می کنند. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، گزارش داریم از سفر سیاستمداران پاکستانی به کابل. تعداد از رهبران سیاسی پاکستان روز جمعه در کابل با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیدار کردند و در مورد چگونگی اعاده صلح و ثبات در منطقه و همکاری های مشترک در این زمینه گفتگو انجام دادند. حمله انتحاری طالبان در یک مکتب در پشاور که گفته می شود بیشتر فرزندان نظامیان بودند، صحنه سیاست پاکستان را عوض کرده است و از همان روز تا حال آمد و رفت سیاسیون و نظامیان پاکستان به کابل افزایش یافته است و گفته می شود که تغییرات در سیاست پاکستان به وجود آمده و محور گفتگوها را هم چگونگی همکاری ها در مبارزه با شورشیان طالب تشکیل می دهد. این گزارش را از عبدالحی ورشان می شنویم.
آفتاب احمد شیرپا واحد میعتی شام امروز در دیدار با عبدالله رئیس اجرایه از مشکلات و چالش های مشترکی دو کشور با آن روبرو هستند یادآوری نموده، گفت افغانستان از جنگ و شرایط ناشی از جنگ زیان های فراوان دیده است، اما کنون شرایط و حالات پاکستان هم مطلوب نبوده با مشکلات مشابه مواجه است و این امر ما را واداشته است که برای کامیابی در مبارزه علیه تروریسم و چالش های مشترک موجود تلاش های مشترک صورت بگیرد و هدف از آمدن ما به کابل همین است که زمینه همکاری های مشترک و مخلصانه فراهم شود. آقای شیرپا بیشتر بر کلمه مخلصانه و تلاش های مخلصانه تاکید نموده، گفت
صحبتمون در اخلاص مشترک یو
تا زمانی که با خلوص نیت تلاش مشترک نداشته باشیم کامیابی در این مبارزه دشوار است و ما می خواهیم هر دو مملکت در این زمینه همکاری مشترک و مخلصانه داشته باشند. این هیئت قبل از این در دیدار با رئیس جمهور غنی از مشکلات مشترک و از فرصت‌های تازه که در هر دو مملکت به وجود آمده است تذکر داده خواهان همکاری‌های مشترک شدند. مطابق اعلامیه ارگ، هیئت پاکستانی به رئیس جمهور افغانستان گفتند که در طرز دید در آن سوی خط دیورن در رابطه با مبارزه علیه تروریسم تغییرات به مشاهده می‌رسد. مردم به این باور رسیدند که تروریسم خوب و بد وجود ندارد و این پدیده نه تنها خطر برای هر دو مملکت است بلکه خطر برای منطقه و جهان است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل در مورد این سفر هیئت رهبران سیاسی پاکستان دیدگاهی متفاوت دارند. برخی با توجه به این که این رهبران سیاسی همه پشتون تبار بوده نقش چندان در تصامیم کلان پاکستان ندارند، یک سفر به حد یک سفر میپندارند و بس. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در مورد چنین گفت:
از لحاظ فکری هم بسیار امرای ما اینا اختلاف ندارند، اینا در دل وجود پاکستان قبول ندارن، اینا تحت فشار در اونجا قرار دارن. فلحاظا آمدن از اینا نقش اساسی در تغییر سیاست در پاکستان ندارن.
اما برخی دیگر با این خوشبینی که با حمله انتحاری در یک مکتب در پاکستان اوضاع در آن کشور تغییر کرده است، سفر این هیئت را که در همین فصل جدید صورت گرفته است میگویند که خالی از مفاد نخواهد بود. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی هدف از سفر هیئتی از رهبران پاکستانی را یک سفر مطالعاتی از جو تازه سیاسی از افغانستان خوانده با خوشبینی تمام قضیه را دنبال میکند.
اگر اجماع نظر سران احزاب و شخصیت های متنفذ با پالیسی سازای اصلی در پاکستان که بارد از ارتش و استخبارات است و امروزلا وجود داشته باشه و مشترکاً تصمیم آغاز یک فصل جدید با افغانستان داشته باشه، من فکر میکنم این بهترین آغاز است.
آقای لیوال وضاحت نداد که در سیاست پاکستان چی تغییراتی در قبال افغانستان به وجود آمده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا هر روز از ساعت هفت شام تا هفت صبح برنامه دارد. بارز مزرد، هفت شام تا هفت صبح درست گفتم. بر اساس قانون جدید ایالتی، مهاجرین بدون اسناد در ایالت کالیفرنیای آمریکا حالا می توانند به صورت قانونی مترانی کنند. انتظار می رود که بیش از 1 میلیون نفر به لیسانس دریوری در آن ایالت درخواست بدهند. اگرچه کالیفرنیا اولین ایالت با چنین قانون نیست، اما این ایالت بزرگترین مهاجرین بدون اسناد را در خود جا داده است. الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دریان را از خالد مفتون میشنویم.
صف کسانی که به خاطر لایسنس دریوری درخواست میدهند بسیار زیاد طولانی است، ولی برای بسیاری این افراد به شمول کریستین الفرادو انتظار در صف های طویل مهم نیست.
بسیار هیجان انگیز است. از دیر مدت زمان منتظر لایسنس دریوری بودم.
الفرادو اصلا از السلوادور است. و جمله مهاجرینی است که اسناد ندارد و به نام مهاجر غیر قانونی یاد می شود. او شغل باغبانی دارد و طی 8 سالی که در امریکا زندگی کرده است، این اولین بار است که برایش فرصت درخواست دهی برای اخذ لایسنس دریوری پیدا شده است. زمانی که او هویت و باشنده بودن خود را در ایالت کالیفرنیا ثابت کرد، امتحان دید چشم، امتحان نوشتاری و عملی دریوری را به موفقیت سپری کند، میتواند لایسنس خود را اخذ کرده و بدون هراس دریوری کند. یک بار الفرادو بدون لایسنس دریوری موتر میراند و گیر آمد و مجبور شد تا $800 جریمه بپردازد. قبل از قانون جدید، بسیاری از مهاجرین بدون اسناد بدون لایسنس دریوری موترانی میکردند. جیم رود ریگز، یکی از مهاجرین بدون اسناد، میگوید که او چاره ای نداشت مگر اینکه موتر براند، زیرا او فامیل داشت که باید آنان را تمویل میکرد.
بعضی اوقات شما در طرز زندگی میکنید، ناچار هستید موتر برانید، باید زندگی را پیش ببرید.
از آغاز سال، یعنی زمانی که قانون جدید قابل اجرا شده، ده ها هزار تن از مهاجرین بدون اسناد به لایسنس دریوری درخواست دادند. در حالی که قانون جدید نگرانی بسیاری از مهاجرین غیر قانونی را برطرف ساخته است، اما ترس و هراس بعضی دیگر را بیشتر ساخته است. آنها از فراهم آوری اطلاعات شخصیشان به مراجع قانونی از ترس اخراج شدن احتمالی هراسان می باشند. اما مقامات اداره لایسنس دریوری کالیفرنیا می گوید که هیچ جای نگرانی نیست. لایسنسی که برای مهاجرین بدون اسناد داده می شود مانند سایر لایسنس های معمول است که عکس دریور در آن نصب می شود. ولی در قسمت راست بالایی آن یک استثناء وجود دارد و در آن نوشته است که محدودیت فدرال قابل اجراست. بنان شخص با استفاده از این لایسنس دریوری نمیتواند داخل تیاره شود و یا داخل ساختمان مربوط فدرال. آنا گارسیا از مرکز منابع آمریکای مرکزی میگوید که مهاجرین نگرانی دیگر نیز دارند.
ترس دیگر نیز وجود دارد که با آنها برخورد متفاوت صورت بگیرد و یا آنان مورد تبعیض قرار گیرند و یا یک افسر پلیس ببیند که آنان بدون اسنادند. خودشان مسئولین مهاجرت را زنگ میزنند.
گروه های مدافع حقوق مدنی میگویند خلاف قانون است که در مورد این افراد تبعیض قائل شد. اخذ لایسنس باید منفعت بار باشد. ولی همه طرفدار قانون جدید نیستند. دانا شانر از پانتون کالیفرنیا جنوبی استدلال میکند که بعد از سالها بحث در این مورد حالا در برابر عمل غیر قانونی پاداش داده میشود. ولی او میگوید که نظر مردم در کالیفرنیا در مورد مهاجرین غیر قانونی تغییر مثبت کرده است.
Simply because they grew up in a much different type of society.
رای دهندگان جوان سفیدپوست به شدت طرفدار اصلاحات گسترده مهاجرت این مسئله لایسنس دریوری اند، زیرا آنان نسبت به والدین خود در یک جامعه متفاوت چندین فرهنگی بزرگ شدند.
شانار همچنین میگوید که تغییر در طرز دید مردم در مورد مهاجرین و تغییر در قوانین مربوط به مهاجرین به مرور زمان به سایر نقاط کشور گسترش خواهد یافت.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب ساتیکا. کابل 14-1 آفتاب. هرات 18 نیمه ابر. کندهار 22-4 آسمان صاف. مزار 12-6 نیمه ابر. جلال آباد 22-6 آفتاب. بامیان 5-2 آسمان صاف. فیض آباد 14-2 ابرهای پراکنده. غزنی 10-2 آفتاب. خوست 19-3 آسمان صاف. کندوز 13-4 نیمه ابر. لوگر 13-1 آسمان صاف. و سالنکا -1-6 و آسمان ابرالو پیشگویی شده است.
خب شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی. جام فوتبال ملت‌های آسیا روز جمعه با پیروزی 4-1 استرالیا در برابر کویت آغاز شد. مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها به گونه ساده اما با برنامه‌های رقص و موسیقی و نمایش همراه بود. در استادیوم ورزشی فوتبال شهر ملبورن در برابر نزدیک به 30,000 تماشاچی برگزار شد. بازیکن شماره 4 کویت با ضربه سر توانست نخستین گل تیمش را وارد دروازه استرالیا کند، اما این پیروزی دیر نپایید و باز هم بازیکن شماره 4 اما از تیم استرالیا دروازه کویت را باز کرد. گل های تیم استرالیا در دقایق 33، 42، 62 و دقایق پیش از ختم نیمه دوم بازی به ثمر رسید. پیروزی استرالیا در برابر تیم کویت میتواند نوید خوبی برای علاقمندان فوتبال و جلب توجه شهروندان آن کشور باشد، چرا که رگبی به عنوان پربیننده ترین ورزش در استرالیا تلقی میگردد. مربی های تیم فوتبال کویت و استرالیا به خاطر دستاوردهای کمی که در چند ماه اخیر به ویژه در سال 2014 داشتند تحت فشار زیاد روانی قرار داشته و این رقابت ها میتواند برای حرفه و وظیفه آنان سرنوشت ساز باشد. از سوی دیگر حذف تیم فوتبال استرالیا در دور نخست جام جهانی 2014 برازیل به نحوی باعث ایجاد مایوسی استرالیایی ها از مسئولین فوتبال کشورشان شده بود. قرار است امروز شنبه آمان به مساف کره جنوبی، ازبکستان به مساف کره شمالی و عربستان سعودی علیه چین به میدان رقابت بروند. در جام فوتبال آسیا 16 تیم شرکت کردند که در گروه بی تیم های چین، عربستان سعودی، کره جنوبی و ازبکستان شاملند. تیم های امارات متحده عرب، قطر، ایران و بحرین شامل گروه جی این رقابت ها هستند، حالان که در گروه دال تیم های اردن، عراق، فلسطین و ژاپن به مساف هم می روند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بعد از آن که ترن هوایی مواد تجارتی از چین ماه قبل به مادرید مرکز اسپانیا رسید، طویل ترین ارتباط خط راه آهن در جهان فعال گردید. این خط آهن به نام راه ابریشم قرن 21 یاد شده و آخرین سرمایه گذاری قابل توجه چین به هدف بهبود زیربناها در مسیر راه‌های قدیمی تجارت بین شرق آسیا و اروپا می باشد. هنری ریچوال، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارش می دهد که اتحادیه اروپایی بزرگترین شریک تجارتی چین است و از آمدن پول بیجینگ به اروپا استقبال می شود. برگردان این گزارش را از من ژیلا سمی می شنوید. این ترن دیزلی در ماه نوامبر با آهستگی از شهر ایوی چین که بزرگترین مارکت جهان است حرکت کرد. بعد از طی 13,000 کیلومتر در 3 هفته، 40 کانتینر این ترن به مادرید مواصلت کرد که مناسبه زمان است که انتقال از طریق کشتی وقت می گیرد. قرار است این ترن با بار حاوی شراب و میوه‌جات اسپانیا آن کشور را ترک گفته و تا سال نو چین که در ماه فوریه می باشد با آن کشور برگردد. جاناتان فنبی، نویسنده کتاب آیا چین در قرن 21 تفوق خواهد داشت، میگوید چین خواهان بهبود زیربناهای تجارتی است.
These things are developing and are going to go on developing, I think.
و میگوید این چیزها در حال توسعه و توسعه بیشتر خواهد. یک خط راه آهن در حال حاضر از چونکینگ در جنوب غرب چین وجود دارد که از طریق روسیه و دویسبورگ آلمان میرسد. قطار آهن باربری حال آلمان به چین را 5 بار در هفته وصل ساخته و هر نوع مواد از سامان آلات موتر تا پرزجرات کمپیوترها را انتقال می دهد. فنبی می گوید برلین در این بخش مقدم است. او می گوید دیگر کشورهای اروپایی از این موفقیت آلمان تحت تأثیر قرار گرفتند که هم در تجارت با چین پیشرفت کرده و هم یک پروژه موفق مشترک را با آن کشور به پیش می برد. چین برای بهبود این زیربناها در اروپا شدیداً سرمایه گذاری کرده است. لی کیاکیانگ، صدر اعظم چین، در افتتاح پلی که چین به مصرف 167 میلیون دلار بر فراز دریای دانوبی در صربستان اعمار کرده است، اشتراک کرده بود. در این مراسم الکساندر فوسیک، همتای صربی، و با استقبال از این سرمایه گذاری گفت:
"کا پروی پودوخوات کینسکی گرادیتلی و اروپی
فوسیک گفت این اولین شاهکار مهمانان چینی در اروپا است که یک بنای ابدی دوستی چین و صرب می باشد. او گفت ما بسیاری از این نوع پروژه ها را با دوستان چینی خود تکمیل خواهیم کرد. پل های جدید و مسیرهای جدید به سوی آینده به وجود خواهد آمد. وانگی، وزیر خارجه چین، گفت سرمایه گذاری عظیم در زیربناهای خارجی یک روش جدید در روابط بین المللی است.
我们已经对外提接了
او گفت تا ختم سال 2014 چین بیشتر از 70 رابطه استراتژیک و همکاری را قائم کرده است که کشورهای عمده در منطقه و جهان را شامل می شود. ای اضافه کرد که این و مفهوم آن است که چین مسیر جدیدی را برای ایجاد شراکت ها به جای راه اندازی اختلاف ها در پیش گرفته است. جاناتان فنبی می گوید هدف برای سرمایه گذاری در خارج استحکام حضور بیجینگ در صحنه جهانی است، اما در عین زمان به خاطر کاهش رشد اقتصادی در داخل کشور به وجود آمده است.
A lot of structural weaknesses in China, everything from the financial system to the environment.
ساختارهای ضعیف در چین موجود است، از سیستم مالی گرفته تا محیط زیست. حال به مرحله رسیده ایم که رهبران چین این رشد کند را پذیرفتند. اما همچنین یک آگاهی هم در چین روی نیاز به مقابله با تمام این مشکلات بزرگ وجود دارد. در حالی که اروپا با رکود اقتصادی مواجه می باشد، از سرمایه گذاری چین در آن قاره استقبال شده است و تحلیلگران می گویند که اروپایی ها نگرانی ها در مورد حقوق بشر و دموکراسی در چین را به فراموشی سپردند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
توجه کنید به خلاصه خبرها. دو برادر که در حمله بر کارمندان روزنامه شالی ابدو دخیل بودند روز جمعه توسط نیروهای امنیتی فرانسه کشته شدند. در یک رویداد دیگر یک همکار این دو برادر که در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان شماری از افراد را گروگان گرفته بود نیز در درگیری با پلیس کشته شد. در این حمله 4 گروگان نیز جانهایشان را از دست دادند. مقامات پاکستانی میگویند که در اثر حمله یک فرد انتحاری در نزدیکی یک مسجد در شهر راولپندی 5 نفر کشته شد. مسئولیت این حمله را که شام جمعه به وقوع پیوست تا اکنون فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. اما از آنجایی که هدف این حمله یک مسجد شیعان بود، گمان می‌رود تندروان سنی در عقب این حمله باشند. یک قاضی در ایالات متحده یک مبلغ تندرو اسلامگرا را به حبس ابد محکوم کرد. صدور این حکم 8 ماه پس از آن صورت گرفت که این مبلغ مسلمان بر ارتکاب جرایم دهشت افغانی متهم شناخته شد. مصطفی کامل مصطفی که بیشتر به اسم ابو حمزه شناخته می شود توسط یک قاضی محکمه فدرال در شهر نیویورک مجرم شناخته شد. مقامات نایجیریایی می گویند که نیروهای آن کشور عملیاتی را برای بازپسگیری شهر شمال شرقی باگا و یک پایگاه نظامی تحت تصرف تندوان گروه بوکو حرام برانداختند. به اساس یک گزارش تازه ملل متحد، هیچ کسی در یک قتل عام در سودان جنوبی در سال گذشته تا اکنون مسئول قرار دادن نشده است. قتل عام سال گذشته در سودان جنوبی سبب بروز نگرانی های بین المللی شد و خاطرات کشتارهای دست جمعی رواندا را تازه کرد. گزارش ملل متحد که روز جمعه نشر شد می افزاید که با افزایش شدت جنگ بین نیروهای حکومتی و شورشیان در ماه اپریل سال گذشته بیش از 350 نفر در دو رویداد خشونت‌آمیز به خاطر تعلقات قومیشان کشته شدند. 4 سرباز اوکراینی و تعداد از غیر نظامیان در اثر درگیری بین اردویان کشور و شورشیان جدایی طلب در نزدیکی مرز با روسیه کشته شد. مقامات اوکراینی میگویند که این افراد در پی گلوله باران توپخانه توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. مقامات کوریای جنوبی میگویند که یک زن دارای شهروندی دوگانه کوریا و آمریکا با اتهام ستودن کوریای شمالی در یک سخنرانی از کوریای جنوبی اخراج خواهد شد. منتقدان این اقدام سئول را نقض آزادی بیان توصیف کردند. و برای نخستین بار در 6 سال گذشته میزان بیکاری در ایالات متحده در ماه دسامبر به 5.6 درصد پایین آمد که 0.2 درصد کاهش را نسبت به ماه پیشتر آن نشان می‌دهد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر همکاران ما از رادیو آزادی از پراک با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان در خدمتتان خواهد بود. با امید این که هفته خوش در پیش داشته باشید. بقیه روزتان خوش.